سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. تازه ترین تحولات در گفتگوهای جاری افغان ها در قطر. آیا خواست های دو طرف در قطر قابل قبولند؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. و همزمان با سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به پاکستان و هند، حکومت افغانستان از کشورهای منطقه خواهان حمایت صادقانه تلاش‌های صلح شده است. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها هیئت دولت افغانستان در گفتگوهای قطر میگوید تامین صلح پیچیده به نظر میرسد، اما امکان پذیر است. یک استاد پوانتون ننگرهار امروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد و تهران در پاسخ به هشدار امریکان کشور را تهدید کرد. مشروع خبرها. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگوهای قطر میگوید برقراری صلح پیچیده اما امکان پذیر است. نادر نادری امروز در پیام در توییتر گفت که در جلسه صبح امروز اعضای هیئت دولت افغانستان درباره کار دیشب گروه‌های تماس و اقدام‌های بعدی بحث کردند. فوزیه کوفی یک عضو دیگر هیئت 21 نفری دولت افغانستان هم امروز در مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
قرار به این شد که امروز هر دو هیئت رسمی هر دو طرف جلسه عمومی داشته باشند یا هر دو هیئت ببینند تا روی مواردی که مخصوصا اصول کاری و سایر موارد است صحبت کنند.
مذاکرات صلح افغانستان روز شنبه در قطر افتتاح شد. دو جانب گفتند که تماس‌ها تا اکنون در فضای مثبت پیش می‌رود. هیئت دولت افغانستان تلاش دارد تا آتش بس در صدر آجندای گفتگوها باشد. اما گفته می‌شود طالبان می‌خواهند روی عوامل جنگ گفتگو کنند تا در نتیجه بحث‌ها به آتش بس برسد. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن یک استاد پوهنتون این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس خبر می دهند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مهاجمان پس از رویداد از ساحه گریختند.
آدم خان ملاتر استاد در پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار ساعت 7 صبح امروز هنگامی که از خانهش در ولسوالی خوگیانه به سوی کار روان بود توسط افراد ناشناس کشته شد.
هنوز کس یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. ملاتر در سال 1387 خورشیدی از رشته زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار فارغ شده بود. تیم کرکت مس عینک اتلان در بازی امروز با تفاوت 5 ویکت تیم بند امیر خاماران را شکست داد و به بازی نهایی راه یافت. برای تیم مس عینک هدف 179 دوش در 20 اوور تعیین شده بود و این تیم توانست هدف را به دست آورد و به بازی نهایی با تیم کابل بازان راه یابد. بازی نهایی فردا برگزار خواهد شد. هفتمین لیگ کرکت شپگیزه از 6 سپتامبر آغاز شد و تا فردا ادامه خواهد یافت. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. تهران پس از هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران گفته که واشنگتن اشتباه بزرگ استراتژیک را مرتکب می شود. ترامپ دیروز در واکنش به گزارش‌هایی که ایران برای ترور لانا مارکس سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی برنامه‌ریزی کرده در توییترش نوشت هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکل که باشد با حمله هزار مرتبه بزرگتر پاسخ داده خواهد شد. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران امروز گفت که هرگونه اقدام آمریکا با پاسخ جدی تهران همراه خواهد شد. ترامپ میگوید که ایران شاید برای ترور یا حمله دیگر علیه آمریکا در انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی برنامه ریزی کند. سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمله هوایی ماه جنوری امسال توسط نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. در انفجار بم در وزیرستان جنوبی یک سرباز پاکستانی کشته شد و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. شوکت علی یک افسر پلیس در منطقه به رادیو آزادی گفت موتر حامل این سرباز دیروز هنگام گزمه در منطقه مکین با بم کنار جاده برخورد کرد. پس از این رویداد بازرسی منطقه برای پیدا کردن مسئولان بمگذاری ادامه یافت، اما تا هنوز کسی به اتهام انفجار بازداشت نشده است. مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته. و اداره فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید که حملات بر خبرنگاران در جریان پوشش خبری اعتراض‌ها امسال افزایش یافته. یونسکو در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که حداقل در 21 اعتراض از ماه جنوری تا جون امسال نیروهای امنیتی کشورها از حقوق گزارشگران تخطی کردند. در ادامه آمده که بدرفتاری، بازداشت و خشونت فیزیکی در برابر خبرنگاران در جهان هم بیشتر شده و در 5 سال گذشته نگرانی ها را افزایش داده است. به گفته یونسکو 10 خبرنگار میان سالهای 2015 و 2020 هنگام پوشش خبری تظاهرات کشته شدند. آنها در سوریه، مکسیکو، اسرائیل، نیکاراگوا، آیرلند شمالی، نایجریا و عراق هدف قرار گرفته و جان باختند. پایان خبرها.
ساعت 5:06 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. تازه ترین تحولات در گفتگوهای جاری در افغانها در قطر. آیا خواستهای دو طرف در قطر قبول خواهند شد؟
تمام طرفهای درگیر در این قضیه تلاش میکنند که از خشونت تمام استفاده بکنند تا اینکه مال نفوذ بکنند به طرف مقابل.
همزمان با سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان و هند، حکومت افغانستان از کشورهای منطقه خواهان حمایت صادقانه تلاش‌های صلح شده است.
افغانستان که صلح و ثبات در سیمه صلح و ثبات بماند.
دفتر معاونیت اول رئیس جمهور می گوید حمله اخیر بر معاون اول رئیس جمهور با مواد صورت گرفته بود که مختص به نظامیان است.
حمله بر معاون سب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک که دست و همکاری و رول استخبارات نشان می‌ده.
در برنامه هفتوار مربای مرچ می شنوید. گزارش های دیگر را هم خواهیم داشت، با ما باشید. با سلام دوباره با عصرتان خوش شنونده های گرامی. چنانچه لحظات پیش به شما گفتیم که از تازه ترین تحولات در گفتگوهای جاری افغانها در قطر به شما گزارش خاط داشتیم. هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالب های امروز روی طرز عملی که گروه مشترک تماس از دو طرف تهیه کردن کار میکنن یا تا حال در جریان روز کارهای شد صورت گرفت. وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که راهکار دیروز نهایی شد و امروز به نشست عمومی اراحه میشه. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل است و تازه ترین تحولات از در مورد بحث‌های جاری در قطر به ما داره. آقای شفق بفرمایین. سلام و عصر شما بخیر. بفرمایین جزئیات بدین.
سلام عرض می کنم. تیم های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان در نشست امروز روی نهایی شدن طرز العمل بحث می کنند که از سوی گروه مشترک تماس دو طرف تهیه شده است. این طرز العمل برای ادامه گفتگوها میان دو طرف چارچوب و اصول وضع کرده است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح امروز به رادیو آزادی گفت که نشست امروز میان هیئت‌های حکومت و گروه طالبان رسمی است، اما در این نشست در مورد نهایی کردن راهکار گفتگو می شود.
دیروز گروه تماس دو طرف مذاکرات صلح افغانستان در مورد طرز العمل کاری و اصول کاری مذاکرات مستقیم بحث بیشتر کردند تا برای ارائه به نشست عمومی که بین هیئت دو طرف قرار است امروز دایر شود آماده ساخته شود.
گروه طالبان نیز میگوید که در نشست دیروز گروه تماس در مورد اصولی که در نشست های بعدی باید در نظر گرفته شود بحث شده است. عبدالحق وسیق معاون کمیسیون امور فرهنگی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت که امروز نیز هیئت های دو طرف در مورد این طرز العمل گفتگو می کنند. او میگوید امروز قرار است که بین هیئت‌های مذاکراتی دو طرف نشست صورت گیرد. این نشست در اخیر امروز برگزار خواهد شد و در آن در مورد مسائل گوناگون گفتگو می شود. پیش از این بحث‌هایی که میان اعضای گروه تماس و تیم فنی انجام شده بود امیدوار کننده بود. توقع می رود که نشست‌های بعدی نیز در فضای خوب براه انداخته شود. نادر نادری عضو هیئت گفتگو کننده حکومت نیز دیروز گفت که امروز نشست عمومی میان دو طرف برگزار می شود. هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و طالبان به گونه رسمی در این باره چیزی نمی گویند. اما منابع آگاه از گفتگوهای صلح دوحه به رادیو آزادی می گویند که در این راهکار اصول مربوط به طرز العمل مذاکرات توضیح داده شده است. منبع می افزاید در این راهکار آمده که هر دو طرف باید از اظهارات تنش‌آمیز در برابر یکدیگر خودداری کنند. احترام به دیدگاه‌های یکدیگر، رعایت نوبت در جریان گفتگوها، حاضر شدن به موقع در نشست‌ها و به اصول مذاکرات احترام بگذارند. نشست افتتاحیه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و انتظار می‌رفت که مذاکرات رسمی به زودی آغاز شود. اما پیش از آغاز این مذاکرات هر دو طرف توافق کردند که روی اصول کاری به توافق برسند و به همین منظور گروه تماس ده نفری از هر دو طرف ایجاد شد. بله،
با تشکر از شما شنونده عزیز، شنیدین که هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالب ها امروز روی طرز العملی که گروه مشترک تماس از دو طرف تهیه کردن کار میکنن. ای هم قابل ذکر است که اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفتن که در بسیاری مسائل با طالبات تفاهم وجود داره و همدیگر پذیری در گفتگوها دیده میشه. حکومت افغانستان خواهان آتش بس از جانب طالبان، اما این گروه تا حال به خواستهای حکومت افغانستان پاسخ مثبت نداده. طالبان در گذشته استدلال کردن که آتش بس جزی از مسائل مورد بس در مذاکرات خود بود و پیشاپیش به اجرا گذاشته نمیشه. در جریان چند روز گذشته حتما شاهد شنیدن یک عبارت جدید در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان بودین شنونده عزیز، البته عبارت آتش بس بشری. کلمه بشری که به این آتش بس افزوده شده دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا طالبا اوقدر موقف جدی در رابطه با عدم توقف موقفشون البته در قبال خشونت ها دارن که حکومت حال به معاذیر بشری خواهان آتش بس شده؟ عارف سحر کارشناس امور سیاسی افغان از ساعت پیش در خط تلفن با خود داشتیم و امی سوال ازش مطرح کردیم که آیا طالبا اوقدر موقف جدی که در رابطه با عدم توقف خشونت ها دارن که حکومت مجبور شده آل نام آتش بس بشری را بگیره؟
من فکر میکنم که میشه ترکیب از این عوامل را در این موضوع مشاهده کرد. اولی که بحث مذاکره معمولا یک بحث خیلی پیچیده ایه که اغلب با خشونت تمام مذاکرات در زمانی که جنگ ادامه داره و خصوصا برای سالهای متمادی ادامه داشته معمولا تمام نهادها را خشین میسازه و تمام طرفهای درگیر در این قضیه تلاش میکنن که از خشونت تمام استفاده بکنن تا اینکه مال نفوذ بکنن بر طرف مقابل. بنابراین حکومت افغانستان از طرف دیگر با توجه به اینکه قربانی اصلی این همه خشونت طالبان مردم افغانستان و مردم ملکی بوده، بنابراین بحث آتش بس بشر دوستانه از اینجا سرچشمه میگیره که یک فضای نسبتا مسالمت آمیزی که در آنجا بتونه احترام متقابل فراهم شود، زمینه بحث رو در رو فراهم شود و از طرف دیگر مردم افغانستان بیشتر آسیب نبینه، آمدن از گروه طالبان تقاضای آتش بس بشر دوستانه کردن. و از طرف دیگر با مطرح کردن این موضوع به نظر من حکومت افغانستان تلاش داره که یک نوع آمادگی، صداقت و تعهد طالبان را در برابر این گفتگوهای پروسه صلح در قطر یا در دوحه محک بزنه و در برابر آزمایش قرار بده، برای جامعه جهانی نشان بده که آیا گروه طالبان آماده برگزاری این گفتگوهای صلح در فضای مسالمت آمیز و صداقت لازم هست یا نه.
آقای سحر، موضوع دیگی که در مذاکرات صلح شاهدش هستیم خواست طالبا از که روی آزادی که 8000 زندانی باقی ماندیشون تأکید دارن. ای در حال است که تازه 5000 زندانی که طالبا آزاد شده، نه آتش کم کردن و نه هم آتش بس. 8000 زندانی که دیگر طالبا هم اگر آزاد میشن، در بدل چیزی که از گزارش ها استنباط می کنیم، چون این یک تحول به چی معناست؟ آیا چرخ روزگار به مسیر خواستهای طالبا بیش از حد دور نمی زنه؟ و اگر می زنه، دلیل چون این چرخش چیست که تمام خواستهای طالبا پذیرفته می شه؟
من فکر می کنم که زمان برگزاری این پروسه صلح تا حد زیاد به نفع حکومت افغانستان نبوده. دو مسئله عمده اینجا مطرح است. اولی که حکومت برآمده از دلیل انتخابات جنجالی افغانستان، تقریبا حکومت افغانستان در یک موقف ضعیف قرار داده که دفاع کردن از بحث جمهوریت که در سطح گفتمانی کلان در افغانستان مطرح، کار فوق‌العاده دشواره. شما در جریان هستید که خبرنگاران با طالبان با خود در دوحا آوردن، معمولا تاکیدشون بر میزان محبوبیت ریاست جمهوری در افغانستان هست و این مسئله تمام اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان را در تنگنای خیلی خاصی قرار داده. یک بحث است. بحث دیگه اینه که قراره که ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری تا چند ماه دیگر در آمریکا برگزار شود و آقای ترامپ تمام تلاشش بر این است که قبل از اینکه انتخابات برگزار شود، این برنامه صلح تا حد زیاد به توافق نسبی برسد تا بتونه از آن به عنوان یک کارت بازی در انتخابات استفاده بکنه. بنابراین این دو تا مسئله مهمه که فشار مضاعف بر حکومت افغانستان وارد میکنه که در بعض جاها و در بعض اوقات بر خواسته های تا حد زیاد نامشروع و غیر معمولی گروه طالبان هم باید پاسخ مثبت بده، که یکی از این مسائل همین آزادی زندانیان طالب هست که در آمار ارقام خیلی بالا بدون بررسی درست از جنایتی که آنها مرتکب شده دست میزنه. مثلا 5000 زندانی که در ماهای اخیر آزاد کردن، بخش زیادشان از جنایتکاران خیلی جدی و خطرناکی بودن که در حد زیاد خط سرخ حکومت افغانستان مردم افغانستان بود، ولی تحت فشار ایالات متحده آمریکا حکومت افغانستان مجبور شد این زندانیان آزاد کنند.
عارف سحر، کارشناس امور سیاسی افغان مقیم لندن بود. با مسائل مربوط به تلاش‌های صلح می‌مانیم. حکومت افغانستان از کشورهای منطقه خواسته که از روند صلح در افغانستان صادقانه حمایت کنند، چرا که برقراری صلح در افغانستان به تحکیم ثبات در منطقه کمک می‌کند. این خواست‌ها همزمان با سفر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، به هند و پاکستان مطرح شده. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
همزمان با آغاز گفتگوهای صلح در قطر و سفر زلمه خلیلزاد به هند و پاکستان، ریاست جمهوری افغانستان کشورهای منطقه را به همکاری برای کمک به برقراری صلح در افغانستان فرا می‌خواند. دباخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی، می‌گوید که صلح در افغانستان به معنای صلح در کشورهای منطقه است.
په افغانستان کې سولې او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه داده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
این خواست درست زمان مطرح شده که زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، بیشتر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در قطر گفته کسان هستند که از رسیدن به توافق بر سر فرمول برای حل قضیه افغانستان احساس خطر می کنند. آقای خلیلزاد گفته که برخ از کشورهای منطقه خوشبین به همکار مذاکرات صلح افغانستان نیستند و می خواهند امریکا را در جنگ افغانستان نگه دارند و رقابت های منطقه‌ای خود را در این کشور ادامه دهند. مذاکرات رسمی صلح افغانستان قرار بود دوشنبه آغاز شود، اما این مذاکرات به علت آنچه بحث روی موضوع گفتگوها خوانده شده به تأخیر افتاده است. حالا همزمان با حضور نمایندگان حکومت و گروه طالبان در محل مذاکرات در قطر، آقای خلیلزاد به پاکستان و هند سفر کرده، دو کشور رقیب و دارای نقش مهم در صلح افغانستان. برخی باور دارند که این دو کشور منافع خود را در وضعیت روان در افغانستان می‌جویند. حالا با توجه به این وضعیت، چه انتظار می‌توان از سفر آقای خلیلزاد به این دو کشور داشت و آیا این سفر به آغاز زود هنگام مذاکرات کمک خواهد کرد؟ عمر شریفی، کارشناس روابط بین الملل، میگوید پاکستان در پی توسعه طلبی در افغانستان و سوی دیگر هند نگرانی خودش را از آینده این روند دارد.
من فکر میکنم که سفر خلیلزاد و پاکستان، زیادتر در راستای هماهنگ ساختن اینمی بحثی که در دوحه جریان داره. تصور ما این هست که خلیزاد میکوشه که برای اندی ها و سال سال اونمو اعتماد فراهم بسازه که این پروسه سال پروسه نیست که بعد از انتخابات آمریکا تغییر بخوره، این ادامه پیدا میکنه و میخواد در قدم نگرانی های هند کاهش بده. ما در اینجا با توسعه طلبی پاکستانیا مواجه هستیم و با سردرگمی هندیا.
این سخنان در حال مطرح میشوند که اس جی شنکر وزیر خارجه هند روز شنبه از کشورهای جهان خواسته تا لانه‌های هراس افغانان را در بیرون افغانستان نابود کنند و تاکید کرده که از خاک افغانستان نباید دیگر در برابر هند استفاده شود. با این همه آقای خلیلزاد روز گذشته به هند و پاکستان سفر کرد، هرچند بعد از تنش اخیر میان هند و پاکستان شک و تردیدهایی از این که ممکن است این تنش‌ها با تاثیر آن بر تلاش‌های صلح در افغانستان پای آقای خلیلزاد را به دهلی نو کشانده باشد. اما او در پیام توییتری خود نوشته که این سفر برای تقویت اجماع بین المللی از بهره حمایت از صلح افغانستان است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته موادی که در انفجار چند روز پیش بر او استفاده شده بود در سطح نظامی کاربرد دارد. آقای صالح خودش توضیحات نداده، ولی سخنگویش گفته که موادی که در این انفجار به کار رفته موادی بود که معمولاً دستگاه‌های نظامی کشورها به او دسترسی دارند، نه کس دیگر. حمید حکیمی جزئیات دارد.
خونین‌ترین حمله انفجاری در ماه‌های اخیر در کابل برای ترور امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان ابعاد تازه پیدا کرده است. با تازگی آقای صالح در توییترش نوشته که مواد انفجاری که در این حمله استفاده شده در سطح نظامی کاربرد داشته است. معاون نخست ریاست جمهوری نوشته لابراتوار جنت ملی میگوید در حمله به وی از مواد انفجاری معمولی چون HTM، RDX، C4 یا امونیوم نایتریت استفاده نشده است. او افزوده که نمونه های این مواد به متحدانشان به منظور تحلیل و ردیابی سپرده شده است. رضوان مراد خنگوی آقای صالح به رادیو آزادی گفت که در این حمله استخبارات و ارتش مشخصی که از طالبان و دیگر گروه های تروریستی حمایت میکند دست دارد.
حمله بر معاون سب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک که دست و همکاری و رول استخبارات نشان میده و رول یک پشت سر یک ارتش نشان میده، ای به ایمان است که یک انفجار شد و خلاص. نه،
آقای مراد این حمله را تلاش دشمنان مردم افغانستان برای از بین بردن افراد پابند به منافع ملی افغانستان و مدافعان جمهوریت میداند. سخنگوی معاون نخست ریاست جمهوری اما از استخبارات و ارتش کشور مشخصی نام نمیبرد، اما میگوید که استخبارات حامی گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی به همگان معلوم است. این در حالی است که حکومت افغانستان و شماری از آگاهان نظامی همواره پاکستان و سازمان استخبارات این کشور را به حمایت از طالبان و دیگر گروه های تروریستی فعال در افغانستان متهم کردند. وزارت داخلی افغانستان هم پیش از این گفته بود که در حمله بر کاروان موترهای امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری مواد انفجاری به کار رفته که پیش از این بیشتر در حمله های انجام شده از سوی شبکه حقانی استفاده شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت هنوزم بر موضع قبلی این وزارت و موضع آقای صالح تاکید میکند. این اتهام است که معمولا علیه پاکستان در افغانستان مطرح می شود. مقام های حکومت پاکستان به اظهارات تازه آقای صالح و سخنگوی او اظهار نظر نکردند، اما پیش از این چنین اتهام ها را رد کردند. در انفجار مواد منفجره از پیش کارگزار شده بر کاروان موترهای معاون اول ریاست جمهوری به تاریخ 23 بله یک دست آقای صالح به صورت سطحی زخمی شد و صورتش اندکی آسیب دید. در این رویداد بیش از 10 غیر نظامی کشته و بیش از 40 نفر از جمله شماری از نگهبانان آقای صالح زخمی شدند.
امروز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. آیا ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان فروش دارند؟ در یک گزارش مفصل از همکارم حمید حکیمی مشنوید.
بحث بر سر دموکراسی در افغانستان بیشتر از هر زمانی به مرحله حساس و مهم می رسیده است. در حال حاضر جمهوری خواهان و امارت خواهان در دوحه پایتخت قطر به گفتگو نشستند و یکی از بحث‌های اصلی آنها آینده دموکراسی در افغانستان خواهد بود. شاید به همین دلیل بود که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان در دوحه گفت که تصمیم گیری در مورد سیستم سیاسی آینده افغانستان بر عهده افغان‌ها است. او گفت که بهترین راه دموکراسی است. مردم سالاری در افغانستان با گرفتن استقلال در زمان شاه امان الله خان آغاز شد. مورخان میگویند که امان الله خان قوانینی وضع کرد و همزمان اجازه داد چندین رسانه مستقل فعالیت کنند. حبیب الله رفیع پژوهشگر تاریخ میگوید که نخستین روزنامه مستقل در سال 136 خورشیدی آغاز به فعالیت کرد و شماری آنها به 3 رسید. انیس، نسیم سحر و نوروز، آنها گاهی به انتقاد از حکومت هم میپرداختند. با گفته آقای رفی، براندازی حکومت امانی توسط حبیب الله کلکانی دموکراسی دوره امانی را به پایان رساند. او میگوید که پس از تصویب قانون اساسی سال 1343 در زمان نظام شاهی ظاهرشاه که با آن دهه قانون اساسی نیز گفته می شود، این کشور بار دیگر اقدامات دموکراتیک را انجام داد.
در سال 1343 که با ایجاد قانون جدید اساسی که دهه دموکراسی به میان آمد 10 سال ادامه یافت و در نتیجه با آمدن جمهوریت از سوی شهید داوود خان به آن دموکراسی نقطه پایان گذاشته شد و برای ایجاد یک حکومت ملی جدید تلاش صورت گرفت.
پس از آن که نظام کمونیستی در افغانستان به میان آمد، دموکراسی در این کشور فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد. این اساس نظام کنونی را برخی شهروندان افغانستان کفر تلقی کردند، اما برخی دیگر آن را مهم شمردند. در 19 سال گذشته که ناتو به رهبری آمریکا وارد افغانستان شد، این کشور بار دیگر نظام دموکراسی را تجربه کرد. در این دور انتخابات برگزار شد، بر رسانه‌های آزاد اجازه فعالیت داده شد و همچنین به زنان اجازه تحصیل و حق کار داده شد. وادر صافی استاد حقوق میگوید که دموکراسی در سالهای گذشته به گونه درست در افغانستان عملی نشد.
ما در کتابها، رساله ها و روی کاغذ دموکراسی نسبی داریم، اما بدبختانه که درست عملی نشده است، چون که در اینجا فساد گسترده موجود بوده و است. در اینجا کمک های جهانی آمد اما غارت شد.
در حال حاضر که گفتگوهای صلح با طالبان در قطر ادامه دارد، یک بار دیگر نگرانی ها درباره حفاظت از دموکراسی به میان آمده است. آزادی بیان، حقوق زنان و انتخابات از اسلحه های مهمی هستند که مردم نگران سرنوشت آن در گفتگوها هستند. طالبان سال گذشته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به مردم هشدار دادند که در انتخابات اشتراک نکنند و حتی پیش از آن گزارش شده بود که طالبان انگشتانی افرادی را که در انتخابات اشتراک کرده بودند قطع کردند. پرسش اینجاست که گروهی که به انتخابات باور ندارد چگونه قبول خواهد کرد که دموکراسی نیمبند افغانستان در امن باشد. یوسف رشید رئیس انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته کاستی های وجود داشت، اما در جریان گفتگو بحث بر سر مشکلات نه، بلکه باید بر سر اصول باشد.
اما نشدن از بیرت اشتباهات که افراد اینها انجام دادن فکر میکنم که یک ظلم آشکار در قسمت افغانستان و تمام گروه ها در این قسمت باید خود مسئول بدانند که باید بریم به طرف اصلاحات، نه به خاطر نفع کردن و به خاطر حرف بعد مسئول بنا به اشتباهات که صورت گرفته.
آزادی بیان از دیگر موضوعات مهم در افغانستان است که نهادهای حامی رسانه ها به حفظ آن تاکید دارند. آنان میگویند که آزادی بیان یک اصل مهم دموکراسی است و باید در گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان یا نی میگوید
خبرنگاران در سراسر افغانستان میخواهند که آزادی بیان از طرف دوستایی که روی میز مذاکره ششتند، چی طالبا و چی دوستای حکومتی، باید تضمین شود.
حفاظت از حقوق زنان موضوع دیگر است که بانوان افغانستان بر آن تاکید دارند. شکیلا زدران نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل میگوید زمانی که موضوع گفتگوی صلح با طالبان مطرح می شود، حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان در خط مقدم نگرانی ها قرار دارد.
طرفین، هم حکومت و هم طالبا، به او باید تعهد داشته باشد چی در اصلی حقوق زن باشه یا چی در هر مورد دیگر.
با آنکه هنوز معلوم نیست که پس از صلح اساس نظام در افغانستان چی خواهد بود، اما حکومت افغانستان بر دوام دموکراسی تاکید میکند و طالبان هم که در زمان حاکمیت خود دموکراسی را نظام کفری میدانستند، شاید خواهان تغییر اساس نظام شوند. اکنون به نظر می رسد که هر دو طرف با انتخاب دشواری مواجه هستند. اما مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که برای رسیدن به قدرت بهترین راه دموکراسی است. آقای پامپیو روز شنبه در افتتاحیه مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان در قطر گفت که سیستم های دموکراتیک علاوه بر حمایت از اقلیت ها در یک کشور از اکثریت ها نمایندگی میکند.
ساعت 5:30 عصر است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مارش بشنوین، همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرها با شماست.
نادر نادری، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، در گفتگوهای قطر میگوید برقراری صلح پیچیده اما امکان پذیر است. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن یک استاد پوهنتون این ولایت صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس خبر می دهند. تیم کرکت مس عینک اتلان در بازی امروز لیگ شپگیزه با تفاوت 5 ویکت تیم بند امیر خاماران را شکست داد و به بازی نهایی فردا راه یافت. تهران پس از هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران گفته که واشنگتن اشتباه بزرگ استراتژیک را مرتکب می شود. و در انفجار بم در وزیرستان جنوبی یک سرباز پاکستانی کشته شد و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند.
رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال در هرات آغاز شد. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی و تکنیکی اداره ورزش هرات، به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 4 تیم در لیگ برتر و 6 تیم در لیگ دسته اول رقابت می‌کنند. با گفته آقای ضیا، هدف از برگزاری این رقابت‌ها آمادگی برای مسابقات انتخاباتی و بزرگداشت از هفته شهید می‌باشد. این رقابت‌ها برای 1 هفته ادامه می‌یابد. آقای ضیا می‌گوید بعد از ختم این رقابت‌ها مسابقات لیگ برتر بانوان نیز آغاز می‌شود. بر اساس معلومات اداره ورزش هرات، این 4 دوره رقابت‌های ورزشی پس از دوره قرنطینه کرونا در این ولایت میباشد. تیم‌های سنگر و عدالت به دیدار نهایی لیگ بانوان کابل صعود کردند. شفیع شاداب، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت دومین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ بانوان کابل امروز با دیدار تیم‌های استقلال و عدالت پیگیری شد که تیم عدالت با پیروزی 2-1 در برابر تیم استقلال به مرحله نهایی صعود کرد. با گفته آقای شاداب، پیش از این تیم سنگر با شکست 4-2 تیم ستاره‌های بنین راهی این مرحله شده بود. آقای شاداب میگوید دیدار رده‌بندی لیگ بانوان کابل میان تیم‌های استقلال و ستاره‌های بنین فردا و دیدار نهایی این رقابت‌ها میان تیم‌های سنگر و عدالت پس فردا در ورزشگاه فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود. لیونل میسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین و باشگاه بارسلونا، پس از کریستیانو رونالدو به دومین میلیاردر جهان مبدل خواهد شد. بر اساس معلومات فدراسیون بین‌المللی فوتبال، لیونل میسی یکی از ثروتمندترین ورزشکاران حال حاضر فوتبال جهان است که نه تنها در فوتبال بلکه در خارج از آن هم درآمدهای خوبی دارد. این بازیکن قرار است به زودی به جمع ورزشکاران میلیاردر اضافه شود و ثروتش بیش از 1 میلیارد گردد. بر اساس اعلام فوربس، این بازیکن آرژانتینی پس از رونالدو به دومین